این فرم شکل مستندی داشته باشه، مستند حرفه‌ای داشته باشه، وارد فضای مسابقه جشنواره عمان میشه، اگر نه خب وارد فضای فیلم ما میشه. ولی این سوالتون که فرمودید که با یک شکل و شمایل خاصی که حتما با تفکرات ما نزدیک باشه این آثار پذیرفته میشه، اینطور نبوده. به هر حال اگر داورهای جشنواره عمان رو شما سبقشون رو نگاه بکنید متوجه این قضیه خواهید شد که به هر حال داوری دست اونهاست و این از سمت
این و این هم در بخش ملی هم بین الملل جاری و ساری است.
بله
متوجه. بسیار عالی. یه نکته دیگر رو با شما مطرح کنم، چون میخوام از فرایند خروجی فرمایش شما پرسشم رو از جناب آقای اسقلیان مطرح بکنم. کماکان روی شش دوره پیشین بخش بین الملل جشنواره فیلم عمار متمرکز هستم. عرض کردم من خودم دو تجربه رو در عراق و سوریه نسبت به آثاری که پیش از این به جشنواره عمار هم رسیده مشاهده کردم. الزامم سفرم هم برای این دو کشور اصلا سفری برای فیلم عمار نبوده، خیلی ناخودآگاه در جمعی حضور پیدا کردم که این اتفاق هم افتاده. این بخشش رو من قبول دارم. یه جمله من از فرمایش جناب اسقلیان شنیدم خیلی برام جذاب بود. مثلا دانشجویانی که همه ما شاهد بودیم مثلا در ایالات متحده امریکا بر نتابیدن این سیاست‌های یک جانب گرایانه یا اونم بر مدار ناحق در حوزه حمایت مثلا سیاست این کشور یعنی ایالات متحده از رژیم قاسم صهیونیست و خب اون روند و میشه گفت انتشار موجی که بعد به دانشگاه‌های اروپایی، استرالیا و دیگر کشورها قاره‌های جهان رو خواهی می‌کنم نوش پیدا کرد. در این ساحت اگر بخوایم از این سو نگاه کنیم، یعنی فارغ از یک اتفاق جهانی بین‌المللی با محوریت یک باریکه یعنی نوار غزه، تا چه حد خود جشنواره به جز پذیرش آثار، اکران و نشان دادن این آثار در معرفی چنین دست از الگوهایی مثلا الگوی ایثار، الگوی شهادت، مقاومت، اصلا محور مقاومت، تاریخچه نزدیک به 8 دهه غصب شدن سرزمین آبا و اجدادی فلسطینیان در مقام یک روایتگر اینگونه میخواهم بگویم، تا چقدر خودش رو دخیل دونسته یا اصلا این جزء سیاست‌های جشنواره لحاظ نمیشه و فقط هم کار هنری رو میگیره، یعنی پذیرش و حالا اکران آثار.
همین صحبت روایتگری که فرمودی تو اکران ها داره اتفاق میفته، یعنی بحث اکران یک تفکری در جشنواره عمار وجود داره و یک ایدئولوژی در عمار وجود داره که میشه به نحوی
در همه جشنواره ها وجود داره
و میشه به نحوی موضوعات و اون سرفصل هایی که جشنواره بر حال جذب اثر داره بر اساسش. وقتی این آثار میاد میشه یک به هر حال گنجی که این جشنواره داره و با انتشارش باعث میشه که این افکار منتشر بشه. اکران هایی که داره اتفاق میفته دقیقا همین بازنشر است، یعنی تو اکران ها ما به یک سری از فیلم ها میرسیم، به یک سری از آثار میرسیم که در اکران میتونیم این اونچه که مد نظرمون بوده، اونچه که ایدئولوژی جشنواره عمار بوده رو منتشرش بکنیم. اگر اکران‌های بین‌المللی جشنواره عمار رو هم شما توجه کرده باشید دقیقاً بر همین منوال هستش و تمام آثاری که تو حوزه روایت مقاومت هستش، آثاری که در حوزه حرکت‌های مردمی، همچنین آثاری که در حوزه بایکوت صداهای مردمی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاده هست رو شما دیده باشید متوجه میشید که دقیقاً عمار در این مسیر حرکت کرده و تلاش کرده که این آثار رو به دست مردم برسونه.
درود بر شما. خب جناب اسقلیان بزرگ، من از این جهت پرسش دومم رو از جناب آقای حسینی با تأکید در حقیقت مطرح کردم که گفتم میخوام با همین نگاه سراغ شما بیایم. باز در صحبت‌های کارشناسان، مسئولان، دستاندرکاران، متولیان امر فرهنگ و تولید کنندگان محتوای فرهنگی در همین برنامه، یعنی گفتگوی فرهنگی که خب من حداقل 10 سالی که با این برنامه همراه هستم، این مسئله عنوان شده که خب خیلی عالیه، هیئات، تکایا، مساجد، مدارس، خانه‌های مردم به گاه یک سال میزبانی می‌کنند به قامت خود مردم برای اکران آثار، اما بخشی از فضاهایی که انتقال بهتر بگم جهان ارتباطی بین الملل و انتقال معارف ما رو میتونه داشته باشه، به خاطر این بعد مردمی بودن کمتر مورد توجه قرار میگیره. مثلا شبکه‌های اجتماعی، حالا من بیشتر بر روی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی دارم صحبت میکنم. میدونم اونجا دستگاه سانسور بسیار بسیار قدرتمنده، وقتی حتی عکس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برنمیتابن یا سید مقاومت رو برنمیتابن، ارائه این آثار کار بسیار سختی است، ولی به حال میشود حالا از سکوها، شبکه های نمایشی که در حوزه بین‌الملل وجود داره، حتی شکل داخلی در حقیقت بهره برده بشه. عزیزان میگویند که به دلیل تمرکز در حوزه اکران مردمی این دست از ظرفیت ها مقفول واقع شده. این نگاه رو شما قبول دارید یا خیر؟ اصلا اقدامی برای دعوت از همان هنرمندی که مثلا از آلمان، از اسپانیا، از فرانسه، از ایالات متحده، ونزوئلا که بهش اشاره کردید، که مثلا در شبکه‌های اجتماعی کشور خودش این اثرش رو به نمایش بگذاره، چنین تعاملاتی هم وجود داره قربان در بخش بین‌الملل؟
بله، خیلی ممنون از سوال دقیقی که پرسیدید.
بزرگوار.
من قبلش دامن سوال قبلی که از آقای حسینی پرسید توضیح بدم و وارد از
چند تا پرسیدم کدوم منظورتونه؟
اکران میگیرم. اون بحثی که چه قشری رو بیشتر اینجا میپذیرن؟
بله 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 بله.
این مایی که میگیم، مفهوم ما توسعه پیدا کرده دیگه. ما الان بچه های آمریکا، دانشجوان اونجا هم از جز ما حساب میشن، بچه های ونزوئلا که تجا میکنن ما حساب میشن. ولی این ما همچنان در یک محدودیت ها و در یک سانسوری هست. ببینید، جشنواره‌های سینمایی درسته که اتفاق فرهنگی هستند، ولی در پشت این حرکت‌های فرهنگی معمولا نگاه‌های سیاسی جدی وجود داره. شما جشنواره اسکار رو نگاه بکنید یا جشنواره کن رو نگاه بکنید، بعضیشون جشنواره‌هایی بودن که مثلا راست‌های کشوری در مقابل جشنواره چپ‌های اون کشور این جشنواره رو بالا آوردن.
موافقم. بله بله.
ما با نگاه به این که نمی‌خوایم که سانسور بکنیم، نمیخوایم که محدودیت برای قشر خاصی ایجاد بکنیم، ولی این نکته رو بهش توجه داریم که ما وظیفه‌مون اینه که آنچه که خلأش وجود داره رو پر بکنیم با ظرفیت‌ها و امکاناتی که جشنواره انبار داره. یعنی ما این ادعا رو داریم که ما جشنواره فیلم حامی مقاومت هستیم، ما جشنواره فیلم حامی مظلومان هستیم. یعنی ما این خط سیاسی رو در پیش گرفتیم و این محدودیت برای ما جدی است و اینو ابایی نداریم از بیانش که ما این نگاه رو داریم جلو می‌بریم. جشنواره عمار از ابتدا هم دایره داره همین نگاه ها، تو فضای داخلی هم این رو به صراحت اعلان کرده. مثلا پارسال جشنواره عمار موضوع اصلیش زن و خانواده بوده.
بله،
با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاده. این به معنای محدودیت و سانسور نیست، به معنای اینه که اتفاقا این نگاه ها در سانسور و محدودیت هستن که خیلی جاهای دیگه پذیرفته نمیشن. اینها هستن که تو جشنواره های بعضن حتی داخلی و خارجی پذیرفته نمیشن، نگاه های مخالف این جریان پررنگ میشه. این نکته بود که لازم بود
لطف کردید
خدمت شما توضیح بدم. اما این نقدی که میفرمایید، بله این نقد وارده به نظر من هم. ما امسال برای اولین بار توجه ویژه به این داریم که پلتفرم ها وی او دی هایمون رو بتونیم که به چند زبان ترجمه بکنیم، شبکه توزیعی تو فضای مجازی بین هنرمندای مختلف شکل بدیم. همین هفته های آینده یک جلسه ای بین هنرمندان، نشستی بین هنرمندان خارجی مقیم ایران برگزار خواهیم کرد که اینها بتونن راه ارتباطی ما در با استفاده از ظرفیت های رسانه ای که دارن باشن. به این نکته حتما توجه داریم، به خاطر تغییرات رسانه‌ای که ما داشتیم در طول این 10 سال اخیر و رشد شبکه‌های اجتماعی، این نکته حتما مورد توجه هست.
خدمت شما عرض بکنم که این سوال رو من سال گذشته هم واقعا یادم نیست، ولی یکی از دستندرکار، یعنی نام اون بزرگوار یادم نیست، یکی از دستندرکاران خود جشنواره فیلم عمار هم بود، آنجا مطرح کردم در حوزه همین شکل ارتباطات بین الملل. فرمودن که یک سری رایزنی هایی با سازمان فرهنگ و ارتباطات صورت گرفته که عزیزانمون، یعنی رایزنان فرهنگی که به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها هستند، هم بتوانند ولو شده فقط در حد همو سفارتخانه مثلا این دست از آثار رو به نمایش بگذاره. تا این یک سال اتفاقی افتاده یا هنوز در شرف برنامه ریزی، حالا تا انشالله اجرایی شدنشه؟
ببین، اگر بوده متاسفانه حالا مقطعی بوده، یعنی مثلا ما اکرانهای بین المللیمون هنوز به گستردگی کافی نرسیده.
درسته.
یعنی ما چند تا کشور محور مقاومت این اقدامات رو انجام دادیم، این اکران ها رو داشتیم.
بله.
ولی امسال با سازمان فرهنگ ارتباطات که مجددا رایزنی کردیم، بناست که در هفته های فرهنگی که مشترک بین ایران و کشورهای مختلف برگزار میشه، اون فیلم ها اونجا اکران بشن، اونجا ما پخش مستندها و فیلم ها و انیمیشن ها و پویانمایی ها و موارد دیگر رو داشته باشیم. امسال سال فرهنگی ایران و ترکیه رو در پیش داریم.
بله.
که اونجا هم بناست که با استفاده از ظرفیت سفارتخونه ها و رایزن ها این اقداماتو به شکل جدی ان شاء الله
بتونیم. شنیدنش حداقل یعنی این که فقط بر مدار یک شعار نبوده، این یک سال انقدر جدی پیگیری شده، خیلی خیلی خوشحال کننده است. من میدونم جناب حسینی بزرگوار، جناب عسقریان بزرگوار، شاید آنچه که تا این لحظه گفته شد یک از هزار گفته‌ای که باید درباره جشنواره فیلم عمار، جشنواره مردمی فیلم عمار، حتی فقط متمرکز بر بخش بین المللش باشه هم نبوده، اما خب به هر شتاب ثانی ها، تنگنای زمان و محدودیت برنامه الان ما رو به جایی رسونده که حد اکثر در بهترین حالت 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. دیگه نمیخوام طرح پرسشی داشته باشم، ممکنه در فرمایشات شما یا نکاتی که مد نظر جناب عسقریان هست مواردی باشه که در پرسش من نباشه، ولی هر دو عزیز تمایل به عنوان کردنش داریم. دو بازه زمانی 5 دقیقه رو حد اکثر در نظر بگیریم در قالب جنبندی، تعریض، تکمیل یا فرمایشی، آنچه که میتواند شنیدنی باشد رو به گوش جان میشنویم. جناب حسینی نخست با شما.
زنده باشید. من خب بهتر هستش که از این تریبون استفاده بکنم و بر مبنای موضوع اصلی جشنواره که روایت امت مقاومت هستش.
بله.
و موضوع محوری انتخاب شده امسال هست، دعوت بکنیم از هنرمندان، مستندسازهایی که داخل وجود دارند، به هر حال ارتباطاتی دارند با کشورهای دیگه، اگر آشنا هستند با مستندهایی که تولید شده، آثاری که تولید شده که صدای مقاومت هستش و صدای مبارزه با استکبار رو به گوش مردم جهان میتونه برسونه، به جشنواره معرفی بکنن و هر چقدر این آثار غنی باشه خب قاعدتا کمک بیشتری به ما میکنه که بتونیم این رو به دست مردم برسونیم و به هر حال یک صدایی باشه برای شنیدن امت مستضعفی که به هر حال تحت ظلم هستن و ستم هستن، مخصوصا مردم فلسطین، مردم لبنان و حالا کشورهایی که تو حوزه مقاومت هستن.
خاطرتون هست تا، چون من واقعا فراخوان خوندم و تاریخش یادم نیست، تا چه زمانی امکان ارسال آثار وجود داره؟
تا 10 آبان و حالا به هر حال این آثاری هم که میرسه امکانه اگر که در اون زمان آثار تدریجی زیاد بشه حتما تمدید هم میشه.
تمدیدم خواهد شد. بسیار عالی. و جواب عسقریان اگه شما هم نکته ای در قالب فرمایشتون دارید، البته خب جواب حسینی از 5 دقیقه‌ش کلا 1 دقیقه استفاده کرد، دوباره به ایشون برمیگردیم که اگه نکته ای مد نظر بود، ولی شما اگر احساس میکنید در پرسش های من یا عرایض من نکته مقفول واقع مانده شده شما تمایل به عنوانش دارید، حتما میشنویم، در خدمتم.
بله، من باز تشکر میکنم از برنامه خوبتون که فرصت دادید که به این بحث خیلی مهم در این روزهایی که فضای بین المللی اتفاقا تشنه شنیدن این حرفاست بپردازیم. من یه نکته‌ای در بحث‌ها مخفول مون می‌خوام به اون اشاره کنم و یه جنبندی داشته باشم. ما یک خیلی عظیمی از مهمان‌های خارجی رو در کشور داریم که مقیم ایران هستن، از برادران عرب زبان، اون از کشورهای مختلف یمن، درست. سوریه، عراق، لبنان، از برادرانی که مقیم ما هستن از کشورهای انگلیسی زبان، فرانسوی زبان، اسپانیولی زبان و حتی ترکیه، جاهای مختلف ما مهمان‌هایی داریم. این عزیزان خب جایی برای اینکه سینما برن و بتونن اونجا فیلم ببینن کمتر وجود داره. امسال بله. ما در بخش بله. مخاطب هم بنام این هست که بین المللی باشیم و اکران‌هایی به زبان اون کشور خواهیم داشت، اکران‌هایی به زبان‌های مختلف خواهیم داشت، که سالن سینما مثلا برادران عرب زبان ما اکران مستند عربی که برنده جایزه شده رو اکران عربی داشته باشیم یا به اکران به زبانهای دیگر. این توضیحی بود که عرض کنم که ما در حوزه مخاطب هم این گستردگی رو قصد داریم که ایجاد بکنیم. همینجا دعوت میکنیم از همه برادران و خواهرانی که مقیم ایران هستن تشریف بیارن و استفاده بکنن از این فرصتی که پیش رو هست. اما ما امیدوار هستیم که این جشنواره یک قدم کوچکی باشه در راستای اینکه ظرفیت‌های مقفول جبهه مقاومت که جبهه مقاومت وقتی میگیم نه فقط محور مقاومت به عنوان منطقه غرب آسیا، بلکه اون دانشجویی که در آمریکا داره این حرکت انجام میده، اون هم جزء محور مقاومت ما داریم حساب میکنیم، بتونن ظرفیت های فرهنگی هنری خودشونو بروز بدن. اتفاقا ما دقیقاً در بخش بین الملل هم مجدد دوباره دنبال آثار هنری خیلی حرفه‌ای نیستیم. اتفاقا بچهای منطقه ما از عراق و شامات و جاهای مختلف دیگه، اگر که یه جوونی هست، یه تیمی از جوونا هستن که آقا اینا در مورد اینکه آمریکا کشورشون رو درش حضور نظامی داره به سطوح آمدن، اینها هم میتونن دوربین بردارن و علیه این حرکت بشورند، علیه این حرکت قیام کنند و بتونن برای آزادی کشور خودشون دوربین به دست بگیرند و با سلاح قلم مبارزه بکنند. امیدواریم که بتونیم این قدم رو برای بروز این استعدادها و نمایش این فرصت‌هایی که بسیار هم هستن. ببین ما در کشور خودمون حجم تولیدات اثرات هنری که وجود داره خیلی زیاد است، ولی متاسفانه در کشورهای منطقمون اینطور نیست. یعنی ما حجم تولیدات هنری به معنای واقعی کلمه زیاد نیست. اینها فرصتی خواهد بود انشاءالله که بتونیم حجمی و کیفی هم گسترش بدیم انشاءالله.
بله، هر دو نکته که بیان فرمودید که بسیار بسیار ارزشمند و محترم، اما نکته اول واقعا چنین دیدی قابلیت تقدیر داره، یعنی نمایش آثار، اکران آثار برای مهمانانی که در ایران عزیز هستن خاصه به زبان خودشان. بی نهایتشان سپاسگزارم و جام حسینی عزیز برای جمع‌بندی کل مباحث مطرح شده. ما 3 دقیقه دقیقا زمان داریم، تام و تمام در اختیار شما.
بسیار، من یه نکته رو بگم خدمتون. حضرت امام یک نگاهی داشتن و اون این بودش که ایشون معتقد بودن که مبارزه‌ای به ثمر میشینه که توده مردم مشارکت داشته باشن بهش، و به هر حال توی سخنرانی هم که داشتن در جمع هنرمندان یک نگاهی رو مطرح میکنن بابت اینکه فعالیت‌های مردمی برای یک کار حرفه‌ای که بخواد ارائه بشه برای مخاطب زمانی میتونه ارزشمند بشه و اون هنر ارزشمند باشه که در فضای مقاومت باشه، در فضای حمایت از مظلوم باشه.
درسته.
جشنواره عمار که فعالیتش رو شروع کرده در این مسیر داره حرکت میکنه، و یه نکته خیلی مهمی که میتونه وجود داشته باشه اینه که مردمی که الان به هر حال خیلی شاید آشنا نیستن با جشنواره عمار و شاید فضای جشنواره عمار رو ندیده باشن، میتونن یک بخشی از آثاری که الان توی جشنواره عمار وجود داره رو در وبسایت هایی که به هر حال جشنواره عمار داره مثل عماریار و همچنین خود جشنواره عمار ببینن و برای اکرانش هم میتونن اقدام بکنن و اینها بشن یک رسانه که بتونن این آثار رو دست مردم برسونن. میتونن تو این سایت بیان ثبت نام بکنن و بشن اکران کننده جشنواره عمار، و این اکران کننده الزاماً نیازی نیستش که ویژگی خیلی خاصی وجود داشته باشه، طرف خیلی ساده میتونه تو این وبسایت ثبت نام بکنه و این آثار به دستش برسه و این رو حالا به افرادی که نزدیکانشون هستن به اکران بگذاره.
بسیار بسیار سپاسگزارم. چی گفته بود؟ یه گرم و جذابی بود، خاصه در حوزه اطلاع رسانی، حداقل عزیزانی که در کنار مباحث تحلیلی و تفسیری بخش اطلاع رسانی هم براشون در چنین دست از گفتگوهای مهمه، هم از زبان جناب آقای امیر حسین اسقریان دبیر محترم بخش بین الملل جشنواره مردمی فیلم عمارچه، سید بزرگوار جناب آقای سید میثم حسینی عضو محترم شورای سیاست‌گذاری بخش بین الملل جشنواره مردمی فیلم عمار عمان شد. دوستان عزیز، آنچه که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت راهکارهای تقویت بخش بین‌الملل جشنواره مردمی فیلم عمار به شما تقدیم شد هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و حتی شده برای تجربه یک بار هم، چه حضور در محافلی که فیلم‌های این جشنواره داره اکران میشه که کاملا مردمی، چه در مقام بانی برای اینکه شما در حقیقت بخشی از آثار یا حتی یک اثر از آثار این جشنواره رو برای اعضای خانواده، دوستان، هم محله‌ای ها، هم مسجدی ها در حقیقت اکرام بکنید. تجربه بسیار جذابی است، راه هم که فرمودن بسیار ساده. امیدوارم که همیشه بر مدار صحت و سلامت باشید. بار دیگر هم درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این آب و خاک و همه شهدایی که در مسیر صلابت، حریت، آبادی و آزادگی مردمان آزادی خواه جهان جان خودشون رو فدا کردند. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سعی. یا علی.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم. راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
حرفت ماه آقای ترامپ قمار با
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفسی شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده. روز میکنه
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست، اینا ادعا نیست که اسپانس شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر کنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود بدنه، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، در کشور سوریه، در کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شب پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز، هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی در انتظار تک تک شما هموطنان عزیز باشه و همچنان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بشنوید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها و 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. جهت ارتباط پیامکی شما با ما در خدمت شماست، پیامک بزنید و نظر بدید در مورد برنامه های رادیو گفتگو. و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها، و از این طریق هم میتونید با ما و برنامه سازان و مدیران